بسم الله الرحمن الرحیم. از خود تا خدا، خلاصه مجموعه آثار.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 55، 418. آن جمال 70,000 بار برتر از کائنات کهن که به اراده انسان کامل آفریده می شود، حاصل آه و آتش عشق عاشق اوست که بنیاد کائنات کهن را می سوزد و از نو جهانی عاشق می آفریند که جز عاشقان را در خود نمی پذیرد و مابقی را نابود می سازد. و این آتشی که جهان و جهانیان را می سوزد، همان واقعی قیامت است که جز عاشقان را نابود می کند و به دوزخ ابدی می فرستد و این قیامت وجود عارفان در تاریخ است. 419. از آدم شکم سیر بی درد بدعت و خلاقیت بر نمی آید. بدعت و خلاقیت از بطن فقر و درد و استضعاف با تقوا و صبر و گذشت برمیخیزد و عشق برترین محصول این واقعه است که برپا کننده قیامت و خلق جدید است. 420. میگویند کدام خلق جدید و جهان برتر و انسان کامل و الهی؟ این جهان را جز عاشقان پاک باخته که تمام دنیای خود را در راه تحقق حق جویی فدا کرده اند، نمی بینند و نمی یابند و نمی شنوند. این جهانی است که خودشان آفریده اند در مسیر آفرینش خود به دستان عشق، و این سرآغاز آن راه است که بدانی و ببینی و تصدیق کنی با عقل و جانت که هیچ نیستی، و این هیچی و پوچی اجر عمری حق جویی است و از این هیچ و پوچ شدن است که آفرینش جدید برمیخیزد به قدرت نگاه عشق، و این همان جنات و العیون است، یعنی بهشت چشم ها. همانطور که خداوند هم جهان را با گوشه چشمی و نیم نظری آفرید، و چنین خلقت و جهان برتر محصول عرفان حسینی است. 421. خدایا من خسته شدم از بس که کشته شدم، پس کی حق تو در جهان به پیروزی آشکار میرسد؟ این نجوای امام است که خلیفه همه انبیا و اولیای الهی در تاریخ است که شاهد و شهید در همه آنهاست که حسین علیه السلام سرآغاز این کمال ظهور است. 422. و عرفان حسینی عرفان شهادت است که شهادت هم کمال عرفان و عارف است و کمال شهادت هم شهادت در کل عالم و آدمیان است و این شهادت هم اساس وجودی شفاعت است و بدعت و خلقت جدید، زیرا شهید شدن در چیزی همان وحید شدن با آن چیز است و عین آن چیز شدن، و او بر هر چیزی شهید است. قرآن. جمال شهادت خداوند در عالم عرض همان امام مطلق و خلیفه کامل او در هر عصری است. 423. ما در دفاتر مذهب اصالت عشق به وضوح متکی بر قرآن و معارف اهل بیت علیه السلام و معرفت عقلانی نشان داده ایم که خاصه در آخر الزمان ایمانی جز حاصل شوق به دیدار خدا ممکن نیست و ایمانهای کمتر از این محکوم به شرک و ابطال است، که این لقای الهی که همان لقای بچه رب است برای عامه مؤمنان جز در مکاشفه عرفانی جمال اولیای الهی بر روی زمین نیست که در ارادت و عشق عرفانی به امامی زنده ممکن می شود. یعنی ارادت عرفانی هم جز در اراده و عشق به لقای الهی در جمال پیر طریقت ممکن نیست و مابقی روابطی مشرکانه و گمراه کننده است. 424. قرآن تنها کتاب آسمانی است که شوق و جستجوی لقای الهی را ملاک ایمان و هدایت و رستگاری خوانده است، که این حقیقت در ده ها آیه آشکار است. و این همان مذهب اصالت عشق است که ویژه قرآن و اسلام محمدی می باشد، زیرا اسلام دین آخر الزمان و قرآن کتاب قیامت است و محمد صلی الله هم رسول محبت و حبیب الله است و قیامت هم حاصل عشق الهی در انسان و لقاء الله است. 425. در آخر الزمان دربهای دل یعنی فروج وجود آدمی گشوده می شود به دلیل حضور و ظهور حق در عالم عرض. برزا این همه شاهد برون افکنی اعماق نفوس بشری در جهان هستیم. و نیز این همه شیاطین و اجنه و خناس و دجالانی که بر این دربها وارد می شوند و انسانها را به تسخیر در می آورند، انسانهایی را که دارای معرفت نفس و تقوا و مراقبه نفس نیستند و بی امامند. 426. و بدان که دلی که به تسخیر یک آدم شیطان صفتی در آمد جز به قدرت یک مرد خدا قابل نجات نیست و نجات آخر الزمانی هم جزی نیست. 427. واقعه کربلا از هر حیث نمایش حقوق بشر است، بدین معنا که دشمنان امام ضد بشرند و از حیوان هم پست ترند که حتی به بیماران و زنان و کودکان هم رحم نمی کنند و به آنان اجازه رفتن و آب نوشیدن نمی دهند. یعنی برای آنان حق حیات قائل نیستند و لذا می فرماید اگر مسلمان و متدین نیستید لااقل آزاده باشید، یعنی آدم باشید، زیرا امام را مرتد و خارجی می دانستند و لذا امام در کربلا هیچ سخنی از امامت و حق و مقام معنوی خود برای دشمنانش بر زبان نراند و تنها حداقل حقوق بشر را پیش روی آنها نهاد و آنان هم در عمل ثابت کردند که بشر نیستند و خصم حیات و هستی بشرند. واقعه کربلا برای مؤمنان و یاران امام بیانیه و امتحان ارادت و ایمان و اخلاص و توحید بود و برای دشمنان هم بیانیه و امتحان حداقل بشریت بود و بیانیه حقوق بشر. 428. واقعه کربلا رویارویی غایت رحمت و محبت با غایت شقاوت و رذالت بود، یعنی تمامیت حق در قبال تمامیت باطل رخ نمود، غایت ایثار و غایت خودپرستی. این است که حسین علیه السلام می فرماید که خدای را سپاس که دشمنان من را از احمق‌ترین مردمان قرار داد. 429. امام می گفت حال که مرا خارجی و مرتد می دانید بگذارید از قلمرو حکومت شما خارج شوم تا مزاحم شما نباشم، ولی راه خروج او از عراق و ورودش به ایران را بستند. پس مسئله حکومت یزید یک مسئله شرعی و دینی و حتی سیاسی هم نبود، بلکه عداوت او با حسین علیه السلام و خاندان و یارانش بود که خصومتی ذاتی بود عین خصومت ابلیس با انسان و انسانیت، زیرا امام میزان انسان است. 430. یعنی عدابت یزیدیان با امامت حسین علیه السلام نبود، بلکه با انسانیت او بود و لذا امام حسین هم از حداقل ارزش‌های انسانی و حقوق بشر سخن گفت تا به آنان و کل بشریت و تاریخ نشان دهد که دشمنان او همواره دشمنان انسان و انسانیت هستند و هر که با امام عدابت دارد خصم بشر است. وگرنه چرا به امام سجاد که بیمار و زمینگیر بود اجازه خروج از کربلا را ندادند؟ چرا به زنان و کودکان اجازه خروج از میدان جنگ را ندادند؟ چرا به آنان اجازه نوشیدن آب ندادند؟ چرا اجساد شهدا را مسله کردند؟ اینها هیچ کدام با قوانین شرع اسلامی و عرف بشری همخوانی نداشت. 431. پس امام فقط نماینده اخلاق الله و مقامات الهی نیست، بلکه نماینده بشریت و حداقل حقوق بشر هم هست و این حقوق را عیان می سازد. برای مؤمنان امام انسان کامل و خلیفت الله است، ولی برای سایر مردمان یک انسان عادی و بلکه یکی از مستضعفترین انسان هاست، یعنی خلیفه عامه مردم است. و این دو جلبه از حقانیت وجود امام در جهان است. 432. امام حسین ثابت کرد که یزیدیان و اکثر مردمان حتی حداقل حقوق حیوانی بشر را هم رعایت نمی کنند و حتی حقوق کودکان و پیرزنان و بیماران را هم درک و تصدیق نمی کنند، یعنی از حیوانات هم پست ترند. زیرا به تجربه ثابت شده که یک حیوان درنده و گزنده هم اگر کودکی را به تنهایی بیابد به او رحم می کند و می گذرد بیان که به او صدمه ای زند. 433. کربلا به راستی قیامتی بود که همه آفاق و ابعاد و اعماق نفوس بشری را از درک اسفل السافلین تا عرش اعلل علیین به عرصه بروز و ظهور رساند که برپا کننده این قیامت امام بود. و این قیامت تا قیامت کبرا و پایان جهان جاری است و این همان سفینه نجات و چراغ هدایت حسینی و قلمرو عرفان حسینی بود. 434. همه امامان معصوم در عصر حیات خود در قلمرو غیبت بودند، زیرا حقایق و اسرار وجودی خود را بر مردمان عیان و بیان نکردند الا اندکی از این حقایق را، آن هم برای انگشت شماری از مخلصین. پس مسئله ظهور جهانی امام زمان به مثابه ظهور حقایق و اسرار وجودی همه امامان است، ولذا این ظهور را رجعت همه ائمه اطهار خواندند، از جمله ظهور حقیقت محمدی و فطرت فاطمی و عرفان علوی. 435. هر یک از ائمه معصومین و اولیای الهی بانی و باعث و خالق بهشتی خاص خیشند که جهانی دیگر و برتر است که این صورتی از باطن آنان و شفاعتشان برای خلق است و معنای حقیقی خلق نوین می باشد. اینان همان جنات نعیم هستند، زیرا نعیم به قول امام صادق همانا امامانند و مؤمنان و متقین مقیم در این جنات می باشند. 436. دوزخ و طبقاتش مخلوق اعمال و نیات کافران و ستمگران است، همانطور که جنت و رضوان و انواع و درجاتش هم مخلوق اعمال و نیات مؤمنان است. این دو ماهیت از خلق جدید است. 437. قیامت کربلا تا قیامت کبرا برای کل بشر قیامت سراست و کل بشریت مخصوصا مسلمانان در قبالش امتحان پس می دهند و این امتحان پس از پایان واقعی کربلا آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد. و پیام رسانی کربلا نیز در رأس رسالت مؤمنان و شیعیان قرار دارد و باید این حقیقت را دریافت که هر روز عاشورا و هر زمینی کربلاست. پس همواره حسینیان و یزیدیان و کوفیان و زینبیان بر روی زمین هستند و بدان که لقاء الله هم برای عاشقان حق همواره از بطن و متن این کربلاها و عاشوراها و عرفانهای حسینی ممکن می شود بلا غیر. یعنی لقاء الله اجر جهاد با انواع ظلم ها و ظالمان است و نه اجر ریاضت ها و ذکر ها و چله نشینی های از سر شکم سیری و ماجراجویی و بی‌هویتی. عرفان و لقای وجه الهی و حکمت لدنی برای این جانب تماما حاصل این حقیقت مذکور است و این بزرگترین کشف بنده در کل زندگی است، یعنی عشق به عدالت، قلب عرفان اسلامی و شیعی و اساس عرفان حق است و ما بقی یا عرفانهای مشرکانه است و یا شیطانی. 438. هر کسی یا چیزی که در دل آدم است و دل را اشغال کرده است، در آن واحد مولد عشق و نفرت است. موجب عشق و جاذبه است، زیرا کانون وجود و جاودانگی را اشغال کرده است. موجب نفرت است، زیرا این حریم هستی جاوید را دچار مخاطره و هراس نابودی نموده است، زیرا خود آن فرد یا چیز پدیده‌ای محدود و میراست که حریم بی حد وجود یعنی دل را اشغال کرده است، مگر آنکه آن کس خدا یا یکی از اولیای الهی باشد که نور جاودانگی است و یا به این نور متصل است. این راز دیالکتیک دل و عشق است. 439. هرچه غیر خدا و اولیای او در دل باشد، موجب هراس و حقارت و سوءظن و احساس نابودی می شود، زیرا دل ذاتاً حریم الوهیت و ابدیت و حقیقت و مطلق وجود است و شرکی هم جزی نیست و دوزخی هم. و بدان که ابتلا و تسخیر شدگی دل به واسطه غیر حق، نه از عشق و محبت که از معصیت و ظلم است، یعنی عذاب اعمال و امیال ناحق است که دل را مبتلای به آدمهای ناحق می کند تا وجود آدمی دچار عذاب شود. پس هر تعلق و ابتلای قلبی را نمی توان عشق به معنای حقیقی دانست، اگر عشق حامل ارزش‌های قدسی است. 440. پس دلدادگی هایی داریم که حاصلش دوزخ و نابودی است یا بهشت و جاودانگی، که اولی عذاب و دومی رحمت و رستگاری است. و آنگاه که سلطان دل آدمی یک مرد خدا به عنوان امامی زنده باشد، این است آن فوز عظیم و فتح المبین و هدایت بر صراط المستقیم به قول سوره فتح. و آنگاه که 5 نفر بر دل یک مرد خدا بسیج شوند، قیامتی نوین برپا می شود. 441. بدان که تشیع مکتب علمی عرفانی اسلام است و تنها مذهبی است که دین را به مجرای عقل و معرفت و حکمت انداخته است و در فطرت بشری تبیین می کند، یعنی معارف غیبی و آسمانی را عینی و زمینی می کند و خدا را در خود انسان به عرفات می رساند، و این است فرق بین شیعه از سایر مذاهب. 442. و دل آدمی قلم رو به خدایی وجود است، ولذا غایت معرفت نفس که به معرفت قلب می رسد، خدایی وجود را آشکار می سازد که این ظهور حق از خلق است. پس تمام سیر و مراتب طریق خود تا خدا مستلزم مراقبه بر دل است که در دل غیر خدا یا یکی از اولیای او نباشد، تا دل بتواند خدایی وجود را متجلی سازد. و بدان که اولیای الهی مظاهر خدایی وجود هستند، پس دلی که قلمرو به محبت و ولایت امامی زنده است، ذات خدایی‌اش را آشکار می کند، زیرا اولیای الهی نور خدایی وجودند در درجات. و این ظهور تماماً مبتنی بر علم و حکمت و معرفت عقلی و قلبی و روحانی است. 443. یکی از علوم و معارفی که از ائمه اطهار علیه السلام به شیعیان رسیده است، علم فقه و کلام است که به مثابه درب ورود به علوم و معارف لدنی است و به خودی خود هدف نیستند، ولی متاسفانه این دو علم در جوامع دینی شیعه تبدیل به غایت شده است، در حالی که فقه و کلام به مثابه روش طی طریق الالله هستند. و این یکی از فجایع علمی حاکم بر تشیع است، یعنی علم فقه و کلام مقدمه و روش و وسیله‌ای برای رسیدن به علوم عرفانی و حکمت لدنی است که تماماً علم ظهور و بروز خدایی انسان است، و کل معارف عرفانی ما هم جزی نیست. و دین خدا هدفی جز این نداشته است، یعنی خود فردی هر انسانی عرصه ظهور خدایی باشد، یعنی ظهور خدا از مخلوق. و کل شریعت و طریقت و حقیقت اگر این مقصود را مد نظر نداشته باشد خود هدف می گردد و شرکی مهلک تر از این نیست و این علت العلل پیدایش فرقه های مشرکانه از مذاهب الهی است، یعنی تبدیل شدن راه و روش به هدف. مثل کسی که می خواهد از تهران به مشهد بیاید ولی وسیله نقلیه و جاده و امکانات سفر را مقصود خود می پندارد و لذا هرگز به مشهد نمی رسد. همه مذاهب شرک دوچار چنین نسیانی شدند که هدف را از یاد برده و وسیله را می پرستند. تفرقه مذاهب هم حاصل همین نسیان است که دعوا بر سر وسیله و روش و راه است نه هدف. به همین دلیل عارفان حقه همه مذاهب با یکدیگر متحد و همدلند، زیرا هدف را فراموش نکردند که خداست. به همین دلیل رسول اکرم می‌فرماید به تعداد بندگان خدا به سوی خدا راه وجود دارد، یعنی دعوا بر سر راه و روش و فوت و فن دینی سراسر جهل و غفلت است و دال بر نسیان و کفر می باشد، یعنی بی خدایی. 444 اگر اهل فقه و کلام در مسیر طریقت ابراهیمی و حکمت علوی و حقیقت محمدی قرار نگیرند، تبدیل به مهلکترین شرک ها و نفاق ها گشته و کل شریعت را علیه طریقت ابراهیمی و حقیقت محمدی و عرفان علوی بسیج می کنند و این بزرگترین فاجعه است که در امت محمدی در طول تاریخ در جریان بوده است، که در این باب ده ها روایت از رسول اکرم صلی الله و ائمه اطهار علیه السلام وجود دارد که این جماعت را در صف مقدم نبرد علیه امام زمان معرفی می کند که این پیشگویی از عصر امامان صدر اسلام تا به امروز رخ نموده است. 445 با کمال تحیر و تأسف شاهدیم که حتی در حوزه های علوم دینی ما یک طلبه می تواند تا مرحله دروس خارج و اجتهاد را طی کند بیان که گزارش اصلا به قرآن افتاده باشد و لای قرآن را باز کرده باشد، و این مصداق آشکار این آیه از قرآن است که رسول می گوید پروردگارا این کتاب در میان امت چه محجور است. در میان طلبه های علوم اسلامی که انسان محجور باشد، در میان عامه مردم چگونه است؟ و عجیب تر این که بسیاری از علمای دینی ما هم به عامه مردمان اصلا مجوز تفکر و تدبر در قرآن را نمی دهند و آن را موجب گمراهی می دانند. طلبه ها که نیازی به قرآن ندارند و عامه مردمان و دانشجویان سایر علوم هم که اجازه اش را ندارند و چه بسا متهم به ارتداد و التقاط می شوند، و این است راز محجوریت قرآن در امت و این است راز جاماندگی علمای ما در تاریخ صدر اسلام و این است راز جمود علوم دینی ما و بیخاصیتی آن در زندگی انسان مدر، زیرا این علوم از قرآن جدا شدند و اسیر تاریخند و در تاریخ مردند. این دهر است که شما را هلاک کرده است، قرآن، زیرا قرآن تاریخ و تاریخی نیست بلکه موجودی حی و حاضر و زنده در اصائه است. قرآن کتاب اصائه است، کتاب قیامت است، کتاب خلق جدید است. بزرگترین مشکل مسلمانان و علوم و علمای دینی ما جدایی و طلاق و فراقشان از قرآن است و ما به فضل الهی قرآن را دوباره به حیات دنیوی و اجتماعی بازگردانده ایم و تعین بخشیده ایم و این بزرگترین اتهام ماست. 446 چرا دست ما مسلمانان از قرآن کوتاه شده است؟ خود قرآن کریم فقط پاکان را اهل قرآن می نامد. پس معلوم است که ناپاکی های مسلمین بسیار شدید و عمیق شده است، یعنی ابتلاعات و شرک های ما عظیم است که یکی از مهمترین آنها تکنولوژی پرستی است که قلب دنیا پرستی عصر جدید است. خود این جانب به میزانی که در طی زندگیم اندیشه و نفس خود را به لحاظ معرفتی و عملی تکنولوژی زدائی نمودم به قرآن نزدیک و نزدیک تر شدم. 447 بزرگترین حجاب بین ما و قرآن تکنولوژی است. تکنولوژی علمی فنی، تکنولوژی درمانی، تکنولوژی تربیتی، تکنولوژی عبادی، تکنولوژی فقهی و کلامی و حتی تکنولوژی عاطفی و فکری که یکی از کهن‌ترین این تکنولوژی زدگی همانا تکنولوژی عبادی و فقهی و کلامی و شرعی بوده است. 448 و قرآن کارگاه خدایی بشر است، کارگاهی که در آن یک حیوان دو پا تبدیل به یک موجود الهی می شود. قرآن کارخانه خلق جدید است و امامان ما اسوه این حقیقت هستند و لذا قرآن ناطق یا زنده نامیده شدند. 449 تکنولوژی زدگی همان فوت و فن زدگی و تجمل پرستی و تظاهر و دنیا پرستی به معنای ساده کلمه است که در نقطه مقابل تقوا قرار دارد که اشد آن که در مذهب شیعه تبدیل به اصل شده همان تقیه است که امام صادق علیه السلام خروج از آن را خروج از دین و تشیع خوانده است. و تقیه در یک کلمه یعنی باطنگرایی و معناگرایی و عرفانی کردن شریعت و دین و زندگی است که در نقطه مقابل تکنولوژی کردن آن است که امروزه بزرگترین آفت و شرک و بدبختی مسلمانان است و برای در هم شکستن این بزرگترین دجال عصر بایستی همه مفاهیم و ارزش‌های دینی و اجتماعی را عرفانی کرد، یعنی به فطرت رجوع داد و این کاری است که ما به انجام رسانیده و در به ورود به قرآن را گشوده ایم برای هر عالم و امی. 450 و بدان متقین که مقیم در جنات نعیم هستند همان اصل تقیه می باشند که دین را در خود قلبی و فطری و روحانی ساختند و لذا چشم دلشان گشوده شده و به قرة العین و بهشت نگاه رسیدند، زیرا رسیدن به قرآن همان دستیابی به قرة العین است که به معنای نور چشمان می باشد، یعنی قرآن قره چشمان متقیان است، یعنی نور بصیرت و معرفت و شهود است تا لقای الهی که ذات قرآن است، نوری که تحت شعاع آن کتاب وجود خوانده و شنیده و دیده و بلکه آفریده می شود در جان اهل قرآن. 451 و خود قرآن نیز جمیل است، یعنی صاحب جمال است، جمال حکیمی، جمال مبینی، جمال علوی، جمال مجیدی، جمال کریمی و بنده توفیق دیدار دو جمال از قرآن را داشتم. 452 و بدان که قرآن کتاب وجود است و انسانها جمله تجلیات بی نهایت وجود هستند، پس قرآن به تعداد انسانها جمال الهی دارد و هر سالک عارفی در مقام شهود موفق به دیدار جمال اعلای الهی خودش می شود که جمالی از قرآن است و به قول قرآن هر کسی بر جمال خود عمل می کند. این است که ماهیت و عمل و سرنوشت هر انسانی در قرآن نوشته شده است، یعنی همه انسان‌ها مظاهر قرآن هستند در درجه ای از تجلی از درک اسفل تا اعلل ابلیین و انسان کامل ظهور کمال جمال قرآن است و همه جمال‌های بشری و این است که مظهر العجائب است و این است که هر کسی خود را در آینه وجود اولیای الهی می‌یابد و لذا آنها را خودش می‌پندارد. 453 پس واضح است که انسانی که به قره قرآنی یا نور قرآنی رسیده، آیات و حکمتها و اسرارش را در دل خود و در جهان برون می‌خواند بی آنکه حتی سوادی داشته باشد. و خداوند شعاعی از این نور را بر دل بنده اش تابانید و به ناگاه کل قرآن و آیات و اسرارش را در خود خوانا شدم بی آنکه حتی عربی بدانم. زان بعد بود که به تدریج در آیات عربی قرآن هم دقیق تر شدم تا آنچه را که در خود می خوانم و می بینم در کتاب عربی آن هم به سایرین معرفی نمایم و نمودم. 454 و بدانی که این قره قرآنی همان نور علی نور وجود امامان معصوم است که به واسطه نظری از آنان بر مؤمنانشان میتابد، همانطور که سرآغاز این نور نگاه از وجود دکتر شریعتی در بنده درخشش گرفت تا به دیدار با خضر علیه السلام و امام علی علیه السلام و امام زمان علیه السلام توسعه و تعالی یافت که در آخرین دیدارم با امام زمان در بستر بیماری و در اوج خونریزی داخلی ناشی از حبس موفق به خواندن لقاء الله شدم که این خانایی در مجموعه نه جلدی مذهب اصالت عشق تبیین گردید، که تبیین و تعین بطن هفتم قرآن در آخر الزمان است، بدین معنا که امروز جز شوق و جستجو و عشق به دیدار با خداوند دین و ایمان و هدایتی ممکن نیست و این است مذهب واحد جهانی که از بطن قرآن رخ نموده است که مذهب ظهور امام زمان در جهان است. این حبس و بازداشت چند روزه شاید با برکت ترین زندانی باشد که انسانی کشیده است. به همین دلیل بنده هرگز نتوانستم از بانیان این حبس ذره ای کدورت به دل گیرم و بلکه از آنان قلبم ممنون هم بودم. خونریزی ناشی از این حبس به قدری شدید بود که همه خون بدنم در عرض 10 روز از من رفت و پزشکان بیمارستان از من قطع امید کردند و به سرعت مرا مرخص کردند تا خونم به گردن مسئولین نیفتد. من شاهد مرگ ساعت به ساعت خود بودم که به ناگاه در دلم خطور کرد که اگر عمری می بود قرآن را به عشق تعبیر می کردم، که به ناگاه در مقابل رویم شاهد امام زمان بودم به همراه 2 نفر دیگر، و این در عین بیداری و هوشیاری و نشسته بودم و چند نفر هم برای عیادت حضورم بودند. هرچند این امامی نبود که قبلا دیدار کرده بودم که پیرزاری بود. این بار جوانی حدود 30 تا 40 ساله بودند و سیاه پوش، در حالی که قبلن سبز پوش بودند و پیرزادی. این دیدار در اندک مدتی منجر به قطع خونریزی من شد به طرزی معجزه آسا، در حالی که ساعتی قبل به اطرافیانم وصیت کرده بودم. بدین گونه این قره کامل قرآنی که بر من تابید محصولش مجموعه مذهب اصالت عشق و چند اثر دیگر بود، مثل نیستی شناسی، اخلاق عرفانی، پیر مغان، عرفان تاریخ و چند رساله در علوم انسانی مبتنی بر قرآن که جملگی در حکم مقدمی بر مذهب اصالت عشق می باشند. و عاقبت با علی نامه و مهدی نامه این رسالت قلم من به انجام رسید و قلبم آرام گرفت و احساس کردم رسالت عرفانی من کامل شده است. 455 به خدا سوگند اگر بگذارند که این معارف به عامه مردم برسد، این کشور از هزاران فساد و فتنه و بحران مادی و معنوی نجات می‌یابد، همانطور که تاکنون هزاران جوان سرکشته و ضد مذهب و تباه شده بیدار گشته و رهایی یافتند. و بسیاری از خوانندگان فرهیخته آثار ما اذعان نمودند که این آثار ماهیتی نوری و روحی دارند و فطرت را زنده می کنند. و از این بابت تا ابد خداوند را سپاس گذارم که این بنده حقیر را وسیله این بیداری و نجات نمود که عمری به خاطر تباهی مردم و خاص نسل جوان خون دل می خوردم و هیچ کاری هم از من بر نمی آمد. به بیانی دیگر این آثار حاصل عمری خون دل خوردن است که اینک این خونها را به قلم می نگارم و به راستی که مرکب اهل علم از خون شهیدان هم برتر است به قول رسول مکرم اسلام و این است که عرفان من خونین است و شاید آن همه خونی که به بهانه آن حبس بالا آوردم همان خونهایی بود که عمری خورده بودم از جهل و شقاوت زمانه. 456. و قابل ذکر است که بیشترین خون دلی که همه عمر خورده ام از بابت خون پاکترین جوانان این مرز و بوم بوده که برای دفاع از حق آزادی و استقلال و شرف و عزت و عدالت بر زمین ریخته شده است، یعنی شهدا. در حقیقت خون شهدای راه حق بود که خونم را در رگهایم به جوش آورد و مرا از درون منفجر ساخت و قیامتم را برپا نمود و این مجموعه آثار گزارشاتی از این قیامت است که پیام و آرمان شهدا را به قلوب مردمان می رساند. پیامی که از کربلا آغاز شده است، پس اگر آثارم بوی خون می دهد بی دلیل نیست، همانطور که واقعی نزول روح برای بنده در ظهر عاشورا آغاز شد و روح حسینی بود. پس عرفان من تماماً حسینی است و جالب این که همان ظهر عاشورا اندکی پس از وقوع نزول روح گروهی از اهالی زادگاه هم دازگاره آب را به روی ما بستند و ما را با سنگ و چوب و بیل و کلنگ محاصره و مورد تهاجم قرار دادند که علتش را در کتاب زندگی نامه هم آوردم. این تشابهات فقط نشانه هایی بود تا بنده و مؤمنان قادر به درک و تصدیق آن واقعی عظیم الهی باشیم و حقش را دریابیم و خاص این که حسینی بودن آن روح را فهم کنیم و این که هر روز عاشورا و هر زمین کربلاست در درجات حقیقت. قابل ذکر است که آن مردمی که در ظهر عاشورا به ما حمله بردند و ما را مدت‌ها تحت انواع تهدید و آزار قرار دادند تا از آنجا بیرون کنند، همان مردمی هستند که چند سال قبلش همه املاک مزروعی و مراتع آنان به واسطه یکی از خوانین منطقه به ناحق تصرف شده بود که بنده همه آن املاک را به آنان بازگردانیده و آن خان از منطقه رفت و سپس مردم آنجا به رهبری یک خان جدید مرا از آنجا راندند و سالها بعد، یعنی اینک، به دلیل شرارتها و دعواهای خونین مالکین با یکدیگر دولت کل آن منطقه را مصادره کرده و از مالکیت آنان خارج نموده است و این از عبرتهای روزگار است. 457. این واقعه نخستین تجربه شخصی و مستقل من در نبرد علیه یک ظلم آشکار بود بیان که خود کمترین نفعی در این نبرد داشته باشم و با شناختی که از مردمان آن منطقه و ادابتشان با خود و خانواده ام به دلیل مسائل اعتقادی و مذهبی داشتم، باز هم آنان را در جهت رسیدن به حقشان یاری دادم و با خانی که املاکشان را از چنگشان درآورده بود جنگیدم که البته جنگی حقوقی و قانونی بود. این جماعت متحدن در دوران کودکی مادرم را به واسطه پاپوش به زندان انداخته بودند که ادابتی از روی اعتقاد بود و آن ادابت فرقه بهایی با اسلام بود. با این سابقه رذیلانه پس از پیروزی انقلاب بنده آنان را در جهت رسیدن به حقشان یاری دادم و پس از آن که به حقوق خود رسیدند متحدن دوباره علیه خود من وارد دسیسه کاری و شیطنت شدند و برخی علناً مرا تهدید نموده و به من حمله کردند و آب را بر روی خانواده ما بستند تا بالاخره از آنجا رفتیم و ما بقی ماجرا. ولی از کل این عدالت خواهی و حق طلبی و اخلاص در عمل که از مولایم علی علیه السلام آموخته بودم، آنچه که نصیب بنده شد واقعه نزول روح و همه آن مواهب و برکات عرفانی بود که در آثارم گزارش شده است. این اجر بنده از جانب خدا بود. این نکته را باز هم متذکر شدم تا نشان داده باشم که حقیقت و عرفان و حکمت و معارف الهی و نور هدایت اجر تلاش انسان در جهت حقیقت و عدالت خواهی است و هیچ کس به صرف چله نشینی و عارف شدن به هیچ حقیقتی نرسیده است. 458 از واقعی مذکور به حقایق و اسراری رسیدم که بدون تجربه آن ممکن نبود. از جمله این که به معنای حقیقی عدالت رسیدم. و دوم این که نژاد و نژاد پرستی و شقاوت نژاد نسبت به مؤمنان خیش تا چه حد است؟ و تا چه حدی نژاد و نژاد پرستان با هر کسی از اعضای خود که به آنان خدمت و رحم نماید عداوت و خصومتی تاریخی می کند. بخش عظیمی از معارف بنده حاصل آن تجربه عدالت خواهانه در قلمرو به نژاد بود. جهاد علیه ظلم نژاد خیش سرآغاز همه مجاهدت های معنوی انسان است. ای کسانی که ایمان آورده اید، با ظلم از نزدیکترین حد خود مبارزه کنید. قرآن انسانی که تحت شعاع معرفت با مظالم نفس خود روبرو شد، با شجره این ظلم یعنی نژادش نیز به مبارزه برمیخیزد و این است راه راستین عدالت و هدایت. و بدان که هدایتی جز از راه عدالت ممکن نیست و عرفانی هم جز از بطن عدالت خواهی رخ نمی دهد. 459 کسانی که مبارزه با ظلم را از خود و خانواده و نژاد خود آغاز نکردند، چون پا به حریم جامعه می نهند، ستمگر و ستمبر می شوند. و اگر فردی انقلابی و مجاهد شوند، تبدیل به مستبد و ظالمی قهار می شوند و اگر به مدیریت و رهبری کلان برسند، فاجعه می آفرینند. 460 اگر عرفان راه رسیدن به خود است، پس این راه جز از مسیر ظلم ستیزی نمی گذرد. ظلم زدائی از خود و دیگران. این که نه بنده دیگران شوی و نه دیگران را بنده خود سازی، و بلکه همه اشغالگران دل و روح خود را از خود برون افکنی، و این است نخستین مرحله از عدالت که نخستین مرحله از معرفت نفس و عرفان است. این که عرفان راه عدالت است در آثار ما معلوم و معین شده است و این همان عرفان علوی و ناب اسلامی است. 461 و اینکه چرا عرفان در مظالم بزرگ دوره‌های تاریخی در هر جامعه‌ای رخ می‌دهد و شکوفا می‌شود بهتر درک می‌شود، مثل دوره حاکمیت عباسی و حمله مغول. هرچند که در چنین دوره‌هایی شاهد بروز عرفان ضد عرفان هم هستیم که عرفان مورفینی و عافیت طلبی است که آن هم امری مفهوم است. بنده هرچند در سالهای قبل از انقلاب 57 در جرگه انقلابیون قرار داشتم، ولی به محض پیروزی انقلاب دچار یک طوفان روحی شده و به طرزی حیرت‌آور از ماجراهای انقلاب به گوشه‌ای پرتاب و منزوی گشتم و تا سالها در مقام شاهد فقط نظارتگر و رصد کننده محض حوادث بودم و می نوشتم. و بیش از هر کسی و چیزی با خودم درگیر بودم تا خداوند در سال 1366 مرا وارد یک مبارزه حق طلبانه و ظلم ستیزانه در عباد کوچکی در زادگاه هم دازگاره نمود که در آن تجربه بود که به تازگی به اسرار انقلاب آگاهی باطنی میافتم و معنای ظلم عدل را درک می کردم که از بطن این تجربه به ظاهر کوچک ولی به غایت تلخ دچار یک انقلاب عظیم عرفانی شدم، آن هم در دازگاره. یعنی از عدالت به عرفان راه یافتم، آن هم بیاری مستقیم سلطان عادلان و عارفان امام علی علیه السلام. و به تدریج دیدم که عدالت در همه حال جاری است، همچون دین به جبر یا اختیار. و آنان که عدالت و دین خدا را به اختیار بر خود می‌گزینند عارفانند. 462 و من به یک لحاظ در همه این سالها رصد کننده عدالت در خود و خانواده و نژاد و جامعه و کل جامعه بشری بر روی زمین بودم و مجموعه آثارم به یک لحاظ گزارش این شهادت و رصد کردن است و یکی از تلخترین جنبه آثارم برای خوانندگانم نشان دادن همین حقیقت است که عدالت در همه حال جاری است و اینکه هیچ کس مورد ستم دیگران نیست الا اینکه خودش به خودش ستم می کند. من عرفان را از سیطره و احاطه ظلمات خرافه و رمادی و علوم غربیه و جنگیری و گنجگیری و نجوم و فلسفه و هپروتیات نجات دادم و آن را بر حقش قرار دادم و این عدالتی بود که مشمول عرفان گردید. 463 اگر به قول مارکس مذهب افیون توده هاست، عرفان حاکم بر جامعه اسلامی و شیعی هروئین آن بود و من به فضل الهی عرفان را از اسارت مورفین رها نمودم، همانطور که عشق را از اسارت ابلیس ایثار نجات دادم و مثلث عشق عدالت عرفان را بنا کردم و نشان دادم که این هر سه دارای گوهر واحدی است و از همدیگر ناشی می شود. 464 خداوند نشانه های هدایتش را به انواع و درجات تجلی برای یکایک بندگانش از همان کودکی تا به آخر عمر پیش رویش مرحله به مرحله آشکار می سازد و بسته به واکنش و تعهد آدمی به این نشانه های الهی است که راه هدایت در کتی می شود و تا لقاء الله به پیش می رود و تحقق نور الله می شود. بنابراین اگر کسی بگوید که عرفان و هدایت و مقامات عرفانی یک ویژگی منحصر به فرد ذاتی عارفان است، آشکارا به خدا تهمت ناحق بسته است. برگزیدگی امری منحصر به نبوت است و نه هدایت، هرچند که هدایت عرفانی همان عامه و عمومی شدن نبوت و زمینی شدن آسمان است که از برکت وجود رحمت عالمیان محمد مصطفی می باشد که همین امر دلیل ختم نبوت است. عرفان نبوت عامه و باطنی و زمینی است و این است معنای کمال نعمت و دین خدا در اسلام محمدی. ولذا در تاریخ عرفان شاهدیم که همه انواع انسان از پست ترین تا عالی ترین حدشان قابلیت ورود به این هدایت الهی را داشتند. کم نبودند دزدان و آدم کشان و سلاطین جوری که بر این هدایت وارد شده و در جرگه اولیای الهی قرار گرفتند. خود این جانب نیز در تجربه شخصیم شاهد بیداری و نجات و هدایت کسانی به واسطه معرفت عرفانی بودم که از مظاهر اشد فساد و شرارت بودند که معجزه آسا توبه کرده و از پاکان گشتند. هر که میگوید که این راه سخت است و از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است، نمیخواهد. این راه خواستنی است، نتوانستنی. هر که میگوید که من خواستم ولی نتوانستم، آشکارا به خدا تهمت میزند و به عذابی عظیم دچار میگردد از بابت چنین تهمتی، زیرا به واسطه چنین تهمتی قصد فریب مردم را دارد و لذا عذاب میشود و بنده تعدادی از این آدمها را میشناسم. 465 داستان زندگی اکثر کسانی که از قدیم تا کنون در جستجوی عرفان و اسم اعظم و علوم غربیه و امثالهم بودند، مصداق داستان واگنر شاگرد و نوکر دکتر فاستوس در تراژدی فاوست اثر گوته است که این شاگرد بدبخت کل اسرار استادش را به شیطان فروخت و نهایتاً به یک پرس کباب راضی شد که به آن هم نرسید، هرچند که استادش هم روح خود را به شیطان فروخت تا بر جهان سیطره یابد و تا ابد بنده و مسحکه شیطان شد. این راز زندگانی بسیاری از عارفان دجالی دوران ما و مریدانشان است. 466 ماجرای انسان جاهل در رویارویی با عرفان و عارف و امامان همان داستان رابطه عده‌ای کور است با فیل در مثنوی مولوی و اینکه هر کسی از ظن خود شد یار من. بزرگترین مشکل انسانها حقارت امیال و آرزوهای آنهاست و همین امر است که بزرگترین آفت و شرک در قلمرو دین و عرفان است. استکبار و انانیت آدمهای غیر دنیوی و به اصطلاح طالبان عشق و عرفان در دین به مراتب مهلک‌تر است، زیرا در صدای رهبری روحانی و سلطه بر کائنات هستند و تشنه مرید و دست بوس. امروزه کانال ارتباطات شیطانی در شبکه‌های عرفان‌های اینترنتی است که در صدای سیطره جهانی و کیهانی هستند و این راز شیطان آریل است که شیطان سوار بر امواج ماهواره‌ای و رادیویی و تلفنی می باشد که هر کس به این شیطان متصل شد دیگر رهایی ندارد که به صورت اعتیاد به تلفن و اینترنت و ماهواره خودنمایی می کند که ترکش از ترک اعتیاد به مخدر هم سخت تر است و به مرگ منجر می شود. 467 امروز میلیون ها نفر مبتلای به شیطان آریل در به در به جستجوی رهایی از عذاب این شیطان هستند که یکی از راه های رهایی هم انتقال شیطان خود به دیگران است که البته یک رهایی موقتی و فریبنده است. در واقع شیطان القا می کند که یک نفر دیگر را به صفوف ما وارد کن تا دست از سر تو بردارم. 468 این است که امروزه شاهد هزاران نفر در شبکه‌های اینترنتی هستیم که در به در به جستجوی پیدا کردن حفاظی برای ممانعت از ورود شیطان به جانشان هستند که پیروان عرفان حلقه در رأس این فلاکت قرار دارند که بسیاری از آنان به واسطه شیاطین لمس شده و جای دستان عجیبی بر بدنشان تا مدت‌ها باقی می‌ماند که به صورت کبود شدگی و خون مردگی است و به تدریج دچار کرختی و سردرد و افسردگی و حالات جنونی و افکار و القاعات غریب می شوند که آن را عرفان و رابطه با ماورای طبیعت می خوانند و به اشاعه آن می پردازند و از کرامات می پندارند که به راستی هم کرامات شیطانی و دوزخی است. و بسیاری از اینها صدای امواج رادیویی می شنوند که از این طریق پیام می گیرند و دعوت و امیال و اعمالی زشت و نامشروع می شوند و به پیروی از آن می پردازند. و این مصداق کامل شیطان آریل است که علی علیه السلام برای آخر الزمان پیشگویی کرده بودند که بر همه افراد و خانواده ها مسلط می شود. برخی از آنها این ارتباطات شیطانی را وحی و الهام می‌خوانند و لمس شیطان را ارتباط با خدا و امام زمان تعبیر می‌کنند و کوس انالحق می‌زنند، ولی اکثرشان دارای رفتارهای مالی خولیایی آشکارند و به تدریج به سوی جنون و فساد می‌روند. و جالب این که سران این عرفان توسل و ائمه اطهار را بزرگترین دشمن عرفان خود می دانند و این اعترافی بر حق است، زیرا شیطان از امامان و شیعیان حقیقی فاصله می گیرد. و می دانیم که شیطان به امر خدا به سوی آدمهای کذاب و گناهکار و افترازن می رود. و عملا شاهدیم که اکثر قریب به اتفاق کسانی که به دام این شیطان می افتند فاسقان و تکذیب کنندگان انبیا و ائمه اطهار هستند که در جامعه ما غوغا می کنند. 469 تا زمانی که در فرهنگ ما عرفان مترادف با پدیده‌های خارق العاده و عجیب و غریب است، این آفات و شیاطین هم اجتناب ناپذیرند.